Padó je rábán, bósat ke džon, az dušmanon baróját.
ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. هفته ای سخت پیش روی کشور در مقابله با کرونا. ستاد کرونا از رعایت 58% شیوه نامه ها خبر داد. رئیس جمهور: اگر رعایت شیوه نامه ها به بالای 90% برگردد، موج چهارم مهار می شود.
افزایش دوباره آمارهای کرونایی در آمریکا با وجود واکسیناسیون گسترده. بیش از 880 نفر در شبانه روز گذشته در آمریکا قربانی کرونا شدند. شرکت فایزر از ضرورت تزریق دوز سوم این واکسن برای مهار ویروس‌های جهش یافته خبر داد.
از سرگیری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین از ساعتی دیگر، روزنامه نیویورک تایمز: رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد همه تحریم‌های اعمال شده از سوی ترامپ را لغو کند.
و واشنگتن از آنچه عوض دارد گله کرد. کاخ سفید در لحن طلبکاران مدعی شد روسیه نباید به تحریم‌های آمریکا پاسخ بدهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب ایران زمین، سلام. بعد از ظهر شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم خانم ارمی. مشروع خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضورتان میکنیم.
فرمانده معظم کل قوا به مناسبت سالروز ارتش جمهوری اسلامی و حماسه آفرینی های نیروی زمینی پیامی صادر کردند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سلام من را به همه کارکنان عزیز ارتش و خانواده های محترمشان برسانید. امروز ارتش در صحنه و آماده انجام مأموریت است. این آمادگی ها را همچنان تا سرحد نیاز افزایش بدهید و نقش‌آفرینی کنید. فردا 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی است. امسال به علت شرایط کرونایی کشور مراسم بزرگداشت این روز به صورت محدود و مراسم ویژه رژه نیروها به صورت انفرادی و در یگانهای نظامی انجام خواهد شد.
در آستانه برگزاری 34مین جشن گلریزان ستاد دیه کشور، ویژه کمک به آزادی زندانیان نیازمند، رهبر انقلاب اسلامی مبلغ 500 میلیون تومان به این امر خداپسندانه اختصاص دادند. جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسئولان و خیرین نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.
آغاز هفته‌ای که مسئولان بهداشتی از اوجگیری کرونا می گفتند. همکنون تعداد مبتلایان به کرونا در چند استان کاملا صعودی شده و حتی آمارها چند برابر شده. وزیر بهداشت هم گفته در بسیاری از شهرها از استانداردهای قرمز عبور کرده ایم و به حدی رسیده ایم که در تاریخ سپیک قبلی چنین میزانی مشاهده نشده. همچنین رئیس جمهور در نشست مقابله با کرونا گفت که ویروس در هفته‌های اخیر به قدری جهش یافته شده که طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت در دو ماه اخیر هر هفته سرایت ویروس دو برابر شده. با این حال طبق اعلام ستاد ملی کرونا میزان رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی به میزان 58% است. به گفته ی رئیس جمهور اگر میزان رعایت شیوه‌نامه ها به 90% برسد موج چهارم مهار می شود. اما خبر خوب این که این هفته واکسیناسیون کرونا هم سرعت بیشتری می گیرد. بر اساس اعلام ستاد مقابله با کرونا تا پایان این هفته واکسیناسیون فاز اول یعنی کادر بهداشت و درمان، گروهی از بیماران صعب العلاج و خانه سالمندان به پایان می رسد و در مجموع 1,400,000 دوز واکسن تزریق می شود. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم احتمال داده که در تیر ماه دو واکسن تولید داخل در سبد واکسیناسیون عمومی قرار بگیرد. مجید نصرتی گزارش می دهد.
کرونا در حال اوج گرفتن در هفته‌ای که مسئولان بهداشتی از بدترین هفته دوران کرونا یاد کردند. از دو روز پیش انتشار ویروس در برخی استانها از جمله گیلان، البرز، تهران، زنجان، همدان و خراسان رضوی سعودی شده. در استان قزوین به علت تشدید کرونا البته با دستور استاندار 10 روز وضع فوق‌العاده اعلام شد. رئیس جمهور امروز در نشست ستاد مقابله با کرونا گفت سرایت ویروس در روزهای اخیر در تمام کشورها بیشتر شده. آقای روحانی گفت طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت در 2 ماه اخیر هر هفته سرایت ویروس 2 برابر شده.
شرایط ما امروز با شرایط قبلی متفاوته. حرفی که این روزهای اخیر سازمان جهانی بهداشت زد و اعلام کرد که شرایط در 2 ماه گذشته بسیار نگران کننده بوده و بعد آماری که داد گفت که در این 2 ماه گذشته هر هفته سرایت ویروس 2 برابر شده نسبت به هفته های قبل. خب پیداست یک حرکت بسیار وسیع از طریق این ویروس جهش یافته امروز ما مواجهیم.
رئیس جمهور این را هم گفت که برای مقابله با موج جدید ویروس کرونا باید همه پروتکل ها با هم رعایت بشه و هیچ عاملی به تنهایی نمیتونه در برابر این ویروس تأثیر گذار باشه. به گفته رئیس ستاد مقابله با کرونا اگر در این هفته که هفته سختی خواهد بود رعایت دستورالعمل‌ها به بالای 90% برسه روزهای آینده به تدریج موج چهارم مهار میشه. رئیس جمهور درباره واکسیناسیون هم گفت که تا پایان هفته واکسن به 1,400,000 نفر تزریق خواهد شد.
خوشبختانه معلوم شد تا پایان همین هفته گروه اول ما که برای ما خیلی مهم بود اونا واکسن دریافت میکنن، میریم وارد گروه دوم میشیم. 7-8 میلیون نفر هم که اگر ما بتونیم واکسن برای اونا بیاریم و اونا تزریق بکنن، اونایی که سنشون از سن 65 به بالا هست، خب خیلی شرایط اون وقت متفاوت میشه.
اما تا کنون حدود 1,900,000 دوز واکسن در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته از چین، روسیه، هند و کره جنوبی. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته علاوه بر واکسن‌های وارداتی احتمالاً در تیر ماه 2 واکسن تولید داخل در سبد واکسیناسیون عمومی قرار می‌گیره. آقای رئیسی:
خوشبختانه تولید داخل ما داره به مراحل خیلی خوبی نزدیک میشه. واکسن شفا فارمد یا همون واکسنی که در شرکت بونو کوبرکت هست در حقیقت در آستانه ورود به فاز 3، مؤسسه رازی در آستانه ورود به فاز 2 هست. واکسنی که وزارت دفاع به اسم میلاد دارو نور داره درست میکنه در آستانه ورود به فاز 2 هست و انستو پاستور آستانه ورود به فاز 3 هست. بسیار امیدواریم که حداقل یکی یا دو تا از واکسن سازای ما بتونن تیر ما انشالله به صورت انبو واکسن در اختیار ما قرار بدن.
حالا محدودیت‌های کرونایی در حدود 400 شهر قرمز و نارنجی در حال اجراست. البته در برخی مناطق به صورت نیم بند که اگه این گونه اجرا بشه شاید به زودی از این محدودیت‌ها رها نشیم.
نصف کاسبات هستن، بقیه بازم
چون یه بازار جوریه که همه واکرا ما هم واکریم.
ما یه امروز که کار نکنیم فردا چکمون کی میخواد باز بکنه؟
بانک‌ها رو ببندن. این مغازه ها من قول میدم همشون بسته باشه.
من اینو یکی بسته باشم، مثال کار بیمه دارم میرم دنبال کار بیمه تو اداره، نمیرم مالیات دارم میرم دنبال کار، پس خونم نمیشینم، پس هیچ تأثیری به نظر من نداره.
از دولت و سیستم های نظارتی خواهش دارم که نظارت هاشون رو بیشتر کنن. مغازه هایی که تعطیلن واقعا حقشون ضایع نشه.
اون محدودیت کجا بوده عزیز؟
اونم که بستن ضرر کردن، یعنی هیچ چیزی تغییر نکرد.
حالا باید منتظر ماند و دید که با رعایت شیوه‌نامه‌ها تا پایان این هفته آیا آمارها کمتر خواهد شد؟
شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 140 میلیون نفر گذشت. از این حیث آمریکا با 32 میلیون و 300 هزار مبتلا و 580 هزار جان باخته در صدر قرار دارد. در شبانه روز گذشته بیش از 82 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند که سهم ایالت میشیگان در مقایسه با سایر ایالت‌ها بیشتر بود. تمام ظرفیت بیمارستان‌های این ایالت پر شده، به طوری که نشریه نیوزویک نوشته ایالت میشیگان خود را برای بدترین موج از زمان آغاز همگیری کووید 19 آماده می‌کند. شبکه CBS نیوز گفته در پی افزایش بی سابقه شمار مبتلایان به کرونا در آمریکا، مسئولان بهداشتی این کشور در وضع آماده باش کامل قرار گرفتند. در چنین شرایطی شرکت فایزر هم اعلام کرده با شیوع ویروس‌های جهش یافته تزریق دوز سوم این واکسن هم برای مهار کرونا ضروری شده. پس از آمریکا، هند و برزیل به ترتیب با بیش از 14 میلیون و 500 هزار و 13 میلیون و 800 هزار مبتلا در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در هند در شبانه روز گذشته کرونا با آلوده کردن 233 هزار نفر رکورد شکست. در برزیل هم در 24 ساعت گذشته 76 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند و بیش از 3 هزار نفر هم بر اثر این ویروس جان باختند. شمار مبتلایان روزانه کرونا در ترکیه هم از 63 هزار نفر گذشت. در فرانسه هم با 36 هزار مبتلای جدید، ژان کاستکس نخست وزیر فرانسه گفته پایان موج سوم همگیری بعید به نظر می رسد. مرکل صدر اعظم آلمان هم گفته موج سوم همگیری کرونا این کشور را به طور جدی در بر گرفته است. در انگلیس هم نگرانی ها از ویروس های جهش یافته افزایش یافته.
پس از 3 ماه قرنطینه سراسری برای مهار فاجعه کرونا در انگلیس، هنوز 1 هفته از بازگشایی‌های محدود و محتاطانه در این کشور نگذشته که با نگرانی اعلام شد نوع جدیدی از ویروس جهش یافته در انگلیس شناسایی شده. ویروس کرونایی که اعلام شد در هند جهشی مضاعف یافته، تاکنون دست کم 77 نفر را در انگلیس آلوده کرده. حالا انگلیس که بنا به گزارش مرکز ملی آمار این کشور با بیش از 150 هزار جان باخته کرونا، پنجمین قربانگاه بیماران کرونایی در جهان است، با 7 نوع ویروس جهشی یافته دست به گریبان است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
امام جمعه آبادان شایعه واکسن کرونا زدنش از تهمیه پاکبان‌های شهرداری را تکذیب کرد. پس از انتشار خبر سوء استفاده شهردار و تعدادی از مدیران شهری آبادان از تهمیه واکسن کرونا پاکبان‌ها، شهردار آبادان در یک ویدئو توضیحاتی در این زمینه ارائه داد. شهردار آبادان در این ویدئو گفته پاکبان‌ها از او و همکارانش و امام جمعه خواسته بودند تا برای اعتمادسازی واکسن بزنند. اما حجت الاسلام علی ابراهیمی پور امام جمعه آبادان در واکنش به شایعه واکسن زدنش گفت هیچ گونه واکسنی تزریق نکرده و نخواهد کرد تا افراد اولویت دار استفاده کنند. بعد از انتشار سوء استفاده مسئولان شهری آبادان از تهمیه واکسن کرونا، وزیر بهداشت به رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان دستور داد تا با این افراد برخورد شود. دکتر نمکی افزود ضروری است در اسرع وقت معاون بهداشتی و مدیران ناظر بر اجرای برنامه ایمن سازی در اسرع وقت عزل گردند و تمامی کسانی که آمدن با این رفتار غیر منصفانه و سوء استفاده همراهی کرده اند و کسانی که ناعادلانه واکسینه شده اند به مراجع قانونی معرفی شوند.
اما شنوندگان گرامی، آخرین آمار کرونا در کشورمون به دست ما رسیده. متاسفانه باز هم آمار جانباختگان کرونا افزایشی است. در 24 ساعت گذشته 319 بیمار کووید 19 و هموطن عزیزمون جان خودشون را از دست دادند و در این مدت 21312 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد. برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام تا ساعتی دیگر. آقای راخچی رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات وین با اعلام این موضوع گفت این نشست برای شنیدن گزارش کارگروه‌ها و تصمیم گیری درباره نحوه ادامه کار است.
ما تصمیم گرفتیم که امروز بعد از ظهر یک جلسه دیگر کمیسیون مشترک رو برگزار بکنیم که بتونیم یک مروری بکنیم بر آخرین وضعیت و گزارش کار کارگروه ها رو بشنویم و در مورد نحوه ادامه کار، سرعت ادامه کار و مسائلی که باید حل و فصل بشه تصمیم بگیریم.
همزمان میخائیل اولیانوف رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه در وین سرعت گفتگوها رو کند اما رو به جلو توصیف کرد. دور جدید مذاکرات احیای برجام روز پنجشنبه آغاز شد. در پایان روز نخست این نشست آقای عراقچی نماینده کشورمون درباره فرسایشی شدن مذاکرات هشدار داد و گفت ایران فرصتی برای مذاکرات فرسایشی و زمان بر ندارد. نماینده چین نیز گفت موفقیت مذاکرات منوط به لغو تحریم هاست. این در حالی است که آمریکا تاکنون هیچ اقدام عملی برای لغو تحریم ها انجام نداده است. روزنامه نیویورک تایمز امروز نوشت آمریکای بایدن نمیخواهد تمام تحریم های دوره ترامپ را لغو کند. مجله فارن پالیسی آمریکا هم درباره نقشه راه دولت بایدن درباره احیای برجام نوشت این دولت در نظر دارد تنها بخشی از تحریم ها را آن هم در صورت بازگشت ایران به تعهدات برجامی لغو کند. این دور از مذاکرات وین تحت شعاع خرابکاری صهیونیست‌ها در مجتمع غنی‌سازی نتنز و آغاز غنی‌سازی 60 درصدی در ایران قرار گرفته. اگرچه آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال تروریسم هسته‌ای در نتنز سکوت کردند اما آغاز غنی‌سازی 60 درصدی را نگران کننده خواندند. آقای عراقچی نماینده کشورمان در گفتگوهای وین از سکوت اروپایی‌ها انتقاد کرد و گفت با این رویکرد اروپایی‌ها نمی‌توان به جمع‌بندی مناسبی رسید.
واکنش روسیه به تحریم‌های جدید آمریکا صدای کاخ سفید را درآورد. در حالی که روسیه در واکنش به تحریم‌های دو روز پیش آمریکا 10 دیپلمات این کشور را اخراج و 8 مقام دولت بایدن را در لیست سیاه قرار داد، حالا دولت بایدن در لحنی طلبکاران مدعی شده روسیه برای اجتناب از تنش‌های بیشتر نباید به تحریم‌های آمریکا پاسخ بدهد. آمریکا گفته پاسخ انتقام جویی روسیه را می‌دهیم. مسکو هم گفته خواستار جلوگیری از تشدید تنش با آمریکا است، اما موجی از تحریم‌های آمریکا علیه روسیه نمی‌تواند بدون پاسخ رها شود. لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هشدار داده مسکو دارای این امکان است که اقدامات دردناکی علیه تجار آمریکایی در نظر بگیرد، ولی فعلا از انجام این کار صرف نظر کرده است. آمریکا روز پنجشنبه حدود 50 فرد و شرکت را تحریم و 10 دیپلمات روسی را به بهانه حملات سایبری و آنچه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا خوانده شده اخراج کرد. این رویدادها همزمان با افزایش کم سابقه تنش بین روسیه با آمریکا و متحدان ناتویش بر سر شبه جزیره کریمه و نیز تشدید تشنج در شرق اوکراین است که همانند آتش زیر خاکستری است که هر آن ممکن است زبانه بکشد. سازمان امنیت فدرال روسیه گفته سرکنسول اوکراین در شهر سن پترزبورگ را حین دریافت اطلاعات در خصوص اتباع روسیه دستگیر کرده است.
رشد پرشتاب اقتصاد چین در سال 2021. رشد اقتصاد چین در سه ماهه اول سال 2021 در مقایسه با سه ماهه مشابه سال گذشته به رکورد بی سابقه 18.3% رسیده است. این رقم بیشترین جهش در تولید ناخالص داخلی این کشور از زمان آغاز انتشار آمار سه ماهه در سال 1992 است. چین پارسال تنها کشوری بود که با 2.3% رشد اقتصادی مثبت رو ثبت کرد، اما امسال با عبور پرشتاب از مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا رشد بالای 18% رو ثبت کرده. این در حالی است که تمام کشورهای جهان همچنان درگیر تبعات منفی اقتصادی کووید 19 هستند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی و بازرگانی لندن، چین تا سال 2028 میلادی با پشت سر گذاشتن آمریکا نخستین قدرت اقتصادی دنیا خواهد شد. البته این پیشبینی احتمالاً پس از همه‌گیری کرونا باز هم به نفع اقتصاد چین تغییر خواهد کرد.
ریزش 9000 واحدی شاخص بورس. شاخص کل بورس با ریزش 9000 واحدی در پایان معاملات امروز به عدد 1,233,000 واحد رسید. در پایان بازار امروز 21 نماد مثبت و 361 نماد منفی بود. خبر دیگر این که به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس تقاضای تحقیق و تفحص در خصوص نحوه اجرای قانون بازار اوراق بهادار و درآمدهای نجومی اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه در سال 1399 در مجلس کلید خورد. حسین علی حاجی دلیگانی با اشاره به ضرر و زیان بسیاری از مردم در این بازار گفت با این همه عده‌ای خاص از شخصیت‌های خاص حقیقی و حقوقی در سال گذشته سودهای بسیاری را کسب کردند که باید علت این وضع مشخص شود.
واکنش وزارت کشور به انتشار نقشه جعلی لرستان. مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور با انتقاد از انتشار شماری نقشه‌های جعلی و غیر واقعی از مرز مشترک استان‌های چهارمحال و بختیاری، لرستان و اصفهان در برخی شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد، تغییری در تقسیمات کشوری رخ نداده است. زهرا احمدی با بیان اینکه این اقدام به قصد تحریک و تشویش اسان عمومی بوده تاکید کرد هیچ تغییری در حدود تقسیماتی و مرز مشترک استان‌های چهارمحال و بختیاری، لرستان و اصفهان وجود ندارد و تمامی ادعاهای مطرح شده در این زمینه تکذیب می‌شود. وی در آخر تصریح کرد دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نیز رسانه‌ها باید صرفاً از نقشه‌های رسمی تقسیمات کشوری استفاده کنند. انتشار تصاویری از نقشه ایران در فضای مجازی و برخی دستگاه‌های دولتی موجب واکنش افکار عمومی و به خصوص مردم استان لرستان شده است. این واکنش‌ها و حاشیه‌ها منجر به ورود برخی مسئولان لرستان از جمله نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس و تذکر وی به رئیس جمهور، وزیر کشور و وزیر اطلاعات شد.
مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی امروز پایان می‌یابد. کارنامه نتایج بررسی مدارک متقاضیان شرکت کننده در این آزمون از روز چهارشنبه 25 فروردین روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است. لذا متقاضیان هر یک از دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برای اقدامات بعدی تا آخر وقت امروز شنبه به سایت اطلاع رسانی دستگاه مورد پذیرش مراجعه کنند. خبر دیگر این که نتایج اولیه آزمون دکترای 1400 فردا اعلام می شود. آن دسته از متقاضیانی که مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی شدند باید از 3 فروردین تا 2 اردیبهشت کد رشته محل های انتخابی خود را در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش ثبت کنند.
در بحبوحه موج چهارم کرونا وزیر آموزش و پرورش گفت اگر ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز بدهد آزمون‌های پایه‌های نهم و دوازدهم به صورت حضوری برگزار خواهد شد. آقای حاجی میرزایی:
آزمون‌های تأثیرگذار که پایه نهم و پایه دوازدهم هست، ترجیح ما این هست که اینها به صورت حضوری باشه. علت هم دفاع از حقوق و منافع خود دانش آموزان هست. این آزمون‌ها چون در روند زندگی اونها و آینده تحصیلیشون تأثیرگذار هست، اگر با دقت و صحت کافی و اطمینان بخشی لازم انجام نشه، ممکنه در وضعیت دانش آموزان مشکلاتی رو به وجود بیاره. لذا تأکیدمون بر این هست. البته قطعاً با ستاد ملی کرونا هماهنگ میکنیم. ما الان درخواستمون رو دادیم و مطالبه کردیم. انشاءالله در زمان امتحانات اگر به ما اجازه بدن ترجیح ما حضوری است. اگر اجازه ندادن روش های غیر حضوری رو استفاده خواهیم کرد. سایر پایه‌ها کماکان به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد. برای دروس فنی و حرفه‌ای اون بخش نظریشون به صورت مجازی است، اما بخش عملیشون الزاماً باید حضوری باشه. هر زمانی که میسر باشه این آزمون رو برگزار می‌کنیم.
وزیر آموزش و پرورش از پیگیری تعیین وضع بازنشستگی معلمان دانش سرایی هم خبر داد.
این موضوع مسئله است بین سازمان بازنشستگی و دیوان عدالت. شاکی سازمان بازنشستگی بوده و دیوان عدالت هم حکم صادر کرده و وزارت آموزش و پرورش مجری این حکم است. اما چون همکاران عزیز فرهنگی ما یه تعدادشون قبل از اینکه این حکم دیوان بیاد بر اساس همین روال و رویه بازنشست شدن و یه تعدادی باقی موندن، پیگیر کار معلمین هستیم. من به معاونت حقوقی مأموریت دادم که در ارتباط با نمایندگان این معلمین محترم و ارتباط با سازمان بازنشستگی و دیوان عدالت راهی رو پیدا کنن برای اینکه دغدغه این همکاران برطرف بشه. شاید نیازمند این باشه که یک کار قانونی بشه که من شنیدم نمایندگان محترم طرحی رو هم در این زمینه تهیه کردن. به هر حال همه درگیر هستیم برای اینکه مشکل رو حل بکنیم. امیدوارم ان شاء الله حل بشه. ما هم منعکس کردیم، با دیوان مکاتبه کردیم، هم معاون حقوقی و امور مجلس رو مأمور کردیم که پیگیر باشه.
مالکیت اراضی مناطق آزاد در مسیر شفافیت. به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران مناطق آزاد تا 6 ماه فرصت دارند برای ایجاد شفافیت نقشه اراضیشان را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند. آقای خداییان با اعلام اینکه طبق تفاهم نامه همکاری این سازمان با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نقشه همه اراضی در نظام کاداستر تثبیت می شود گفت، طبق تفاهم نامه برای آن دسته از زمین هایی که سند قدیمی دارند نیز سند تکبرگ کاداستری صادر می شود. وی صدور اسناد مالکیت کاداستری را در ساماندهی مالیات بر اراضی و پیشگیری از پولشویی در حوزه زمین و مسکن مؤثر دانست و گفت پارسال نزدیک به 57 میلیون هکتار از اراضی کشور به این شیوه تثبیت مالکیت شد. آقای خداییان همچنین از رشد بیش از 2.5 برابری صدور سند مالکیت کاداستری خبر داد و گفت این اقدام در 14 دهه گذشته بی سابقه بوده است.
درخواست نمایندگان برای تغییر نرخ خرید تضمینی گندم. شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای از وزیر جهاد کشاورزی خواستند در قیمت خرید تضمینی گندم تجدید نظر کند. نمایندگان مجلس با غیر واقعی دانستن قیمت 4000 تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم اعلام کردند قیمت تمام شده محصول گندم به دلیل گرانی نهادهای کشاورزی، ماشین‌آلات و هزینه‌های تولید بسیار بیشتر از میزان برآورد شده قبلی است. نمایندگان خانه ملت ابراز نگرانی کردند به علت مقرون به صرف نبودن قیمت خرید تضمینی، کشاورزان مزارع گندمشان را به جای برداشت در اختیار دامداران قرار می‌دهند. طبق بررسی‌های کارشناسی قیمت تمام شده گندم بین 5500 تا 5800 تومان برآورد شده است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داده در صورت عدم موافقت جهاد کشاورزی با افزایش قیمت متناسب گندم در سال جاری باید 5 میلیون تن گندم وارد کشور شود. چند روز پیش پس از تشکیل جلسه شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک تعیین قیمت‌های جدید به این هفته موکول شد. همچنین حضور نیافتن وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک انتقاد سایر اعضا را در پی داشت.
خبرهای ورزشی این بخش خبری و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. 3 مدال طلا و 1 برنز در انتظار آزادکاران کشورمان در رقابت‌های آسیایی قزاقستان. در روز نخست 42مین دوره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در آلماتی، امروز در وزن 57 کیلوگرم علیرضا سرلک با برتری برابر حریفانی از ترکمنستان، پاکستان و ژاپن، در 79 علی سوادکویی با پیروزی مقابل رقبای خود از ژاپن، قرقیزستان و قزاقستان، و در وزن 97 کیلوگرم علی شعبانی پس از استراحت در دور نخست و غلبه بر نمایندگان کره جنوبی و هند به دیدار پایانی راه یافتند. در 65 کیلو نیز مرتضی قیاسی ابتدا کشتیگران ترکمنستان و قرقیزستان را برد اما در نیمه نهایی به حریف ژاپنی باخت و برای کسب مدال برنز حریفی از ازبکستان را پیش رو دارد. ضمن اینکه در 70 کیلوگرم امیر حسین حسینی در دور نخست به حریف هندی باخت و حذف شد. محله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب با حضور 3 نماینده کشورمان پیگیری می شود. از گروه پنجم تیم پرسپولیس ایران ساعت 21:30 در دومی دیدارش در هند برابر همتیمی های شجاع خلیلزاده در تیم الریان قطر قرار می گیرد. سرخپوشان در بازی نخست با 1 گل الوحده امارات را بردند. از گروه دوم ساعت 22:30 ترکتور ایران به مصاف میزبانش تیم شارجه امارات می رود. شاگردان رسول خطیبی در بازی اول خود برابر پاختاکور ازبکستان 3-3 مساوی کردند و از گروه چهارم ساعت 22:30 امشب فولاد خوزستان با الوحدات اردن دیدار می کند. فولاد هم در بازی اول مقابل اسد قطر 1-1 مساوی کرد. همچنین با نظرسنجی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، گل سیدجلال حسینی مدافع پرسپولیس به تیم الوحده امارات با 44% آرا به عنوان بهترین گل هفته نخست انتخاب شد. گل مهدی قائدی مهاجم استقلال به الاهلی عربستان و گل محمد عباس‌زاده مهاجم ترکتور به پاختگور هم دوم و سوم شدند. محمد محمدی بریمالو کاپیتان تیم ملی جودو از طریق رنکینگ جهانی و با کسب امتیازات لازم سهمیه المپیک توکیو را به دست آورد. پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی آسیا از امروز در تاشکند ازبکستان آغاز می شود. پوپک بسومی نخستین نماینده کشورمان در بخش بانوان صبح فردا در دسته 55 کیلوگرم به روی تخته می رود. مسابقات بخش مردان هم از سه شنبه آغاز خواهد شد. در تک دیدار مرحله رده‌بندی لیگ برتر بسکتبال کشور از ساعت 23 دقیقه امشب تیم‌های شیمیدار قم و نفت آبادان به مصاف هم می‌روند. شیمیدار با شکست مقابل شهرداری گرگان و نفت آبادان هم با باخت برابر مهرام از صعود به فینال باز ماندند. برنده این دیدار عنوان سومی لیگ برتر را از آن خود خواهد کرد. بازی‌های مرحله فینال هم بین تیم‌های شهرداری گرگان و مهرام از فردا آغاز می‌شود و تیم پیروز 3 بازی از 5 مسابقه قهرمان این فصل لیگ برتر خواهد شد. در نخستین بازی هفته 29 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان دیشب لایپزیگ رده دومی برابر میهمانش هوفنهایم با تساوی بدون گل متوقف شد. در دیگر بازی‌های مهم امروز وولفسبورگ با بایر مونیخ، موشنگلادباخ با آینتراخت فرانکفورت و بایر لورکوزن با کلن دیدار می‌کنند. در آغاز هفته 31 لیگ جزیره هم بازی اورتون با تاتنهام 2-2 مساوی شد و در جام حذفی انگلیس ساعت 21 امشب